ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، خبرهای ساعت 23 را از رادیو ایران به آگاهی می رسانم. 4 مادر باردار گرفتار در برف و کولاک در روستاهای صعب العبور تکاب پس از 30 ساعت تلاش شبانه روزی امدادگران، امدادرسانی و به بیمارستان منتقل شدند. این مادران باردار به علت مسدود بودن راه دسترسی روستاهای دورافتاده و سخت گذر عربشاه و آق اتاق اوریات بخش تخت سلیمان در وضعیت اورژانسی قرار داشتند که با مخابره این مسئله به شبکه بهداشت و درمان، راهداران، پرسنل اورژانس و شبکه بهداشت و درمان و امدادگران هلال احمر ساعت 5 بامداد برای کمک اعزام شدند و با برف روبی 25 کیلومتر از راه روستایی امکان امداد رسانی به این مادران در معرض خطر را فراهم کردند. حال عمومی این مادران و نوزادان تازه به دنیا آمده مساعد است. و مدیر کل منطقه وزارت خارجه آلمان که در چارچوب مشورت‌های سیاسی به تهران سفر کرده است با آقای عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. فیلیپ آکرامان در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت برجام به عنوان نشانه‌ای از موفقیت دیپلماسی و همچنین انتقاد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام بر اراده کشورش برای ادامه حمایت از توافق هسته‌ای تأکید کرد. وی در خصوص تشکیل سازوکار مالی اینستکس اظهار داشت علاقه‌مندی شرکت‌ها برای کار با ایران بعد از تشکیل سازوکار جدید بیشتر شده و تلاش برای اجرایی کردن آن در اولویت برلین قرار دارد. در این دیدار آقای عراقچی هم با اشاره به مواضع سیاسی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام و همچنین اقدام اخیر 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در ایجاد اینستکس از طولانی شدن فرایند تشکیل سازوکار انتقاد کرد و افزود گام اخیر تنها بخشی از تعهدات طرف مقابل در اجرای برجام بوده و انتظار می رود طرف اروپایی برای نتایج عملی و ملموس برجام و عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر اینستکس تلاش جدی‌تری به عمل آورد. عراقچی همچنین با اظهار ناخرسندی از تصمیم دولت آلمان برای تعلیق پروازهای هواپیمای ماهان بازنگری در این تصمیم را ضروری خواند. مشروع خبرها ساعت 24.
صدای آشنایی با دلم یه همزبونی، با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی، با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه، دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنها نسته میشی واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی، برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران، رادیو ایران.
سخاوت. به نام او که بخشنده است و مهربان. به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین، لحظه‌های زندگیتون پر از خیر و برکت و نیکی باشه. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم، امیدواریم که لطف همراهی شما نصیبمون بشه. در مجله علمی رهاورد مطالب علمی در همه حوزه‌های علوم خواهید شنید، پس اگر علاقه‌مند به موضوع‌های علمی هستین شنونده برنامه رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون می‌کنم. امروز می‌خوایم درباره بهینه‌سازی عایق جاده‌های ساختمان‌ها بر اساس کاهش مصرف انرژی صحبت بکنیم که به وسیله محققان کشورمون در دانشگاه حکیم سبزواری انجام شده. پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری موفق به ارائه راهکار جدید برای بهینه‌سازی عایق جداره ساختمان‌ها بر اساس کاهش مصرف انرژی و ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی شدند. تو این پژوهش بعد از معرفی یک روش نوین و ادغام اون با نرم‌افزار انرژی پلاس، به ارائه راهکار جدیدی برای پاسخگویی به یکی از چالش‌های عمده در صنعت ساختمان، یعنی تعیین جنس و ضخامت بهینه عایق در دیوار خارجی پرداخته شده. تو این تحقیق برای اولین بار دو تا پارامتر کلیدی انرژی نهفته و کربن نهفته در کنار هزینه اولیه عایق مد نظر قرار گرفته شده و با لحاظ کردن هزینه های جاری اقتصادی و زیست محیطی مصرف انرژی در سالهای بهره برداری از ساختمان، شرایط بهینه عایق ساختمان به دست اومده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه کاهش مصرف انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی عمیقاً در ارتباط با وضعیت اقتصادی افراد قرار دارند. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
با عرض سلام و احترام خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در خدمت شما هستم تا در حوزه‌های مختلف مطالعات اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. در این قسمت از برنامه بحث خودم رو حول فقر و توزیع درآمد متمرکز می‌کنم. یکی از شاخص‌هایی که توزیع درآمد رو با اون اندازه‌گیری می‌کنن ضریب جینیه. در قسمت‌های بعدی برنامه در مورد اونها توضیحات بیشتری رو ارائه خواهیم کرد. یکی دیگه از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد شاخص دهک هاست. برای محاسبه این معیار مردم کشور رو به 10 گروه جمعیتی مساوی تقسیم می‌کنند. در طبقه بندی این 10 گروه سطح درآمد از کمترین به بیشترین مد نظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگه گروه اول که 10% اولیه جمعیت رو تشکیل میدهند کمترین درصد درآمد ملی و 10% آخر بیشترین درصد درآمد ملی رو دارند. به عنوان مثال در سال 1357 10% ثروتمندان 27 برابر 10% فقرا درآمد داشتند. این رقم برای سال 1389 به 14 برابر رسیده که حاکی از بهبود توزیع درآمد در ایران بعد از انقلاب بوده. با محاسبه نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهای مختلف شاخصی به دست میاد که برای مقایسه وضعیت توزیع درآمد بین اونها به کار میره. هرچه این نسبت بیشتر باشه توزیع درآمد در اون جامعه نامناسب تره. اما برای مقابله با فقر و نابرابری باید چه سیاستهایی رو به کار بگیریم؟ مسلماً برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی از مهمترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع درآمده. با به کارگیری یک نظام صحیح مالیاتی میتونیم تفاوت بین درآمد و ثروت یک گروه محدود پردرآمد و اکثریت کم درآمد رو کاهش بدیم. در این صورت درآمد و ثروت به صورتی عادلانه‌تر مجدداً توزیع میشن. اصلاح ساختار توزیع درآمد و عادلانه تر کردن اون و مقابله با فقر مستلزم توانمندسازی افراد و به ویژه مولد کردن اونهاست. تأکید میکنم مولد کردن اونها یعنی مشارکت همه جانبه در تولید. انسان به عنوان مهمترین عامل تولید به آموزش و تأمین اقتصادی اجتماعی نیاز داره و هر گونه سرمایه گذاری در این زمینه ها به افزایش بهره‌وری نیروی کار و به دنبال اون افزایش درآمد ملی منجر میشه. توزیع عادلانه درآمدها و کاهش فقر میتونه انگیزه قدرتمند همکاری و مشارکت عموم افراد جامعه رو در فرایند توسعه سالم اقتصادی ایجاد کنه. در جامعه‌ای که بیشتر افراد اون در فقر باشن و به ناامیدی و عدم اعتماد به خودشون دچار باشن، حرکت به سمت توسعه اقتصادی با موانع جدی روبرو خواهد شد. اعمال سیاست‌هایی به منظور بهبود وضع نامطلوب زندگی، روحیه امید و اطمینان نسبت به آینده رو در مردم تقویت می‌کنه و انسجام و همکاری بیشتری رو در اجرای برنامه‌های توسعه پدید میاره. در برنامه‌های آینده در مورد توسعه اقتصادی این شاخه مهم دانش اقتصاد توضیحاتی ارائه خواهم داد. با تشکر از همیاری و توجه صمیمانه و گرم شما.
این برنامه رهاورد که از رادیو ایران می‌شنوید. رهاورد یک مجله علمی که در همه عرصه‌های دانش و فناوری اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده. لطفاً با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالبی یک تحقیق توجه بفرمایید که کمبود ویتامین دی سلامت مغز رو تحت تأثیر قرار میده. نتایج مطالعات جدید محققان نشون میده کمبود ویتامین دی محافظ سلول‌های عصبی رو تحت تأثیر قرار میده و از این طریق بر سلامت و عملکرد مغز مؤثره. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال نیوز، ویتامین دی که گاهی ویتامین آفتاب هم نامیده میشه برای حفظ و تراکم استخوان‌ها ضروریه و علاوه بر تقویت سیستم ایمنی و سیستم قلب و عروق بر عملکرد غدد درون ریز هم مؤثره. از طرفی تحقیقات قبلی نشون میدن کمبود ویتامین دی خطر ابتلا به فشار خون رو بالاتر میبره و بر ترشح انسولین در بیماران مبتلا به دیابت اثر منفی داره. محققان به تازگی تأثیر ویتامین دی بر سلامت مغز و سیستم اعصاب رو مورد بررسی قرار دادن. یه مطالعه نشون میده که کمبود ویتامین دی احتمال بروز اسکیزوفرنی رو بالاتر میبره. مطالعات دیگه ارتباط کمبود ویتامین دی و کاهش عملکرد شناختی در جوندگان رو نشون میدن. مطالعات اخیر محققان دانشگاه کوینزلند در استرالیا نشون میده که کمبود ویتامین دی روی عملکرد مغز تأثیر مستقیم داره. تو این مطالعه اومده که منیزیم در تعیین میزان تولید ویتامین دی در بدن مؤثره. برای مطالعه بیشتر محققان موشهای سالم رو به مدت 20 هفته از ویتامین دی محروم کردند. نتایج نشون داده که این موش‌ها بعد از 20 هفته در یادگیری موارد جدید مشکل داشتن. از طرفی اسکن مغزی اونها نشون داده که شبکه پرینئورونال در هیپوکامپ این جوندگان کمتر شده. هیپوکامپ ناحیه اصلی مربوط به حافظه در مغز. شبکه‌های پرینئورونال برای نورون‌ها نقش محافظ و داربست رو دارن و ارتباط نورون‌ها رو با همدیگه تثبیت می‌کنن. در ادامه این مطالعه اومده که کم بوده ویتامین دی شبکه پرینئورونال رو در معرض تخریب قرار میده و به این طریق روی سلامت و عملکرد مغز تأثیر میذاره. این یافته میتونه در توسعه روش‌های درمانی جدید بیماری‌های عصبی مؤثر باشه. محققان معتقدند که هنوز به تحقیقات بیشتری در زمینه ارتباط ویتامین دی و عملکرد مغز نیازه. یه نکته جالب رو بدونید که بر اساس این مطالعه بیشتر از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان به کمبود ویتامین دی مبتلا هستند.
برنامه رهابرد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های رادیو ایران سلام، وقت بخیر. هشتمین دوره جشنواره بین المللی روباتیک و هوش مصنوعی از 11 لغایت 13 اسفند ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. ما همکنون نمایشگاه بین المللی تهران هستیم، وارد غرفه پلی‌تکنیک شدیم،
سالن ملل سالن 5.
در این غرفه نرم افزار مسکنی ارائه میشه و فکر میکنم خالی از لطف نباشه که شما هم با این نرم افزار آشنا بشید. از مسئول این غرفه میخوام در مورد این نرم افزار توضیح بدم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من فرزاد بکیاسا هستم. غرفه ما تو زیر مجموعه غرفه پلی‌تکنیک هستش، سالن ملل. این نرم افزار حدود 10 دقیقه عملیات نرم افزاری انجام میده و شما روی مانیتور چیزای ساده ای رو میبینید، اما در پشت صحنه اتفاقات بزرگی توی مغز میفته و این نرم افزار فرآیندهای مفیدی رو توی مغز ایجاد میکنه که باعث تسکین سردرد میشه و این فرآیندهاش کنه عوارض جانبی هم ندارن و اثر بخشیشون هم از قرص کدئین خیلی قوی تر هستش.
چه جور سردردهایی رو درمان میکنه؟
نرم‌افزار همه نوع سردرد، حتی سردردهای تنشی و میگرن رو میتونه تسکین بده و کسی که سردرد داره حدود 10 دقیقه با این نرم‌افزار کار بکنه سردردش تسکین پیدا میکنه. این نرم‌افزار دو قسمت داره، یه قسمت تسکین خودکار هست و تسکین ارادی. تسکین خودکار برای کسایی که کار با کامپیوتر رو بلد نیستن و فقط این دکمه رو میزنن و دیگه تا 10 دقیقه رو فقط نگاه میکنن تا سردردشون درمان بشه. کسایی که کار با کامپیوتر رو بلد هستن وارد تسکین ارادی میشن، اونجا اثر بخشی یه مقدار قوی تر هستش و گاهی با موس یه کارایی رو انجام میدین و اون فرآیندا قوی تر توی مغز ایجاد میشه.
میتونید در مورد فرآیندهایی که در مغز اتفاق میفته توضیح بیشتری بدین؟
خواهش میکنم. ما دو تا نیمکره مغزی چپ و راست داریم. عمل شناخت و درک درد توی نیمکره چپ مغز انجام میشه. این نرم‌افزار یه سری فرآیندهای رو ایجاد میکنه که باعث میشه که عمل درک سردرد یا خود درد رو به عنوان آبجکت در نظر میگیره، به عنوان یه شی، و این رو انتقال میده به نیمکره راست مغز. به معنی اینکه این انتقال انجام میشه سردرد هضم میشه، چون توی نیمکره راست مغز مکانیزمی برای درک یا شناخت درد وجود نداره. یعنی در اصل این نرم‌افزار سردرد رو دیلیت میکنه، هضم میکنه. بعد این نرم‌افزار تاییدیه وزارت بهداشت هم داره، به عنوان اختراع ثبت شده، توی مرکز رسانه‌های دیجیتال هم تایید شده و مجوز داره.
کسانی که صدای ما رو میشنون و علاقه‌مند هستن این نرم افزار رو به دست بیارن یا از این نرم افزار استفاده کنن، چطور میتونن شما رو پیدا کنن؟
باشه، ما هم توی نمایشگاه با تخفیف در خدمت هستیم، هم توی سایت abnaz.com، اونجا میتونن تهیه بکنن.
نرم افزار دیگه ای هم شما دارین، آموزش ایمن سازی رایانه.
بله، این نرم افزار آموزشیه. نرم افزار مسکن آموزشی نبود، خودش عملیات انجام میداد، اما نرم افزار آموزش ایمنسازی رایانه یه تکنیکایی رو آموزش میده که اگه کسی اون تکنیکا رو یک بار روی کامپیوتر پیاده سازی بکنه، از اون بعد دیگه کامپیوتر ویروس نمیگیره، آنتی ویروس هم نیاز ندارین، ویروسایی هم که در آینده میان چون در اصورت صفری که هستن جلوشون گرفته میشه. تا اگه شما یه فلش ویروسی رو به کامپیوتر بزنید و باهاش کار کنید یا به سایت‌های ویروسی وصل بشین یا حتی فایل‌های ویروسی رو اجرا بکنین، در اصورت کامپیوتر ویروس نمیگیره، هیچ مدل آنتی ویروسی هم نیاز نداره. تو این نرم افزار یه قسمت دیگه هم وجود داره که ارزهای دیجیتال و امنیت ارزهای دیجیتال هم آموزش شده، چون یکی از دغدغه‌هایی که مسئولین در ارتباط با ارزهای دیجیتال داشتن بحث امنیت اونا بوده و این نرم افزار تکنیکایی رو آموزش میده که مردم دیگه نگران امنیت نیستن و نگران نیستن که کیف پول دیجیتالشون هک بشه و پولشون رو از دست بدن، که اینجا هم باز یه مجموعه تکنیکایی رو آموزش شدیم که باعث میشه امنیت ارزهای دیجیتال تا حد خیلی زیادی بالا میره.
سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
پاینده باشید.
رهاورد.
سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ماشین باشیم. این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، یک موضوع واحد نیست، بلکه صحبت درباره ارتباط علم میکروبیولوژی با علم بیوتکنولوژی که همون زیست فناوری هستش و نانو بیوتکنولوژی که همون زیست فناوری هستش، و همچنین ارتباط بین بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی رو در مورد صحبت خواهیم کرد و اینکه در نهایت این علوم چه دستاوردهایی رو در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه‌های پزشکی برای ما به ارمغان آوردن. علم میکروبیولوژی یا ریز زیست شناسی به بررسی موجودات زنده بسیار ریز می‌پردازه که درصد کمی از این موجودات باعث ایجاد عفونت و بیماری‌زایی میشن و سایر این موجودات نه تنها برای بشر مفید هستند، بلکه شاید تصور زندگی بدون وجود این موجودات بسیار ریز امکان پذیر نباشه. شاید جالب باشه که بدونیم یک فرد با وزن حدود 70 کیلوگرم حدوداً 2 کیلوگرم از وزنش رو باکتری‌ها تشکیل میدن. البته اعداد رو به صورت تقریبی خدمتتون عرض می‌کنم. و این نشون دهنده اهمیت باکتری ها و نقش بسیار مهم این موجودات بسیار ریز در بدن ما هستش. اما بهتره ما فقط به نقش این موجودات بسیار ریز رو به بدن خودمون و سایر موجودات محدود نکنیم، بلکه نقش اینها رو در تولید داروهای مختلف، اعم از آنتی بیوتیک های مختلف، همچنین داروهای نظیر انسولین انسانی که تولید میشه به وسیله باکتری ها امروزه و همچنین تولید هورمون رشد و حتی داروهای ضد لخته برای بیماران قلبی که دچار سکته شدن و حتی پیشگیری کننده از سکته هستش، همگی به واسطه علم بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک از باکتری ها تولید میشه. و اما رابطه‌ای که بین بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی وجود داره این هستش که بیوتکنولوژی به نانو بیوتکنولوژی مدل ارائه میده و از طرف دیگه نانو بیوتکنولوژی با در اختیار گذاشتن ابزار برای تکنولوژی اونو برای رسیدن به اهدافش یاری میرسونه. تنها تفاوتی که بین نانو بیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی که در واقع منظورمون همون زیست فناوری و زیست فناوری وجود داره این هستش که طراحی و ساخت در مقیاس نانو جزء جدایی ناپذیر زمینه‌های نانو بیوتکنولوژی هستش، در حالی که در بیوتکنولوژی یا زیست فناوری نیاز به فهم و طراحی در مقیاس نانو نیست. همونطور که قبلا اشاره کردیم امروزه بحث نانو میکروبیولوژی مطرح هستش که با استفاده از نانومتال های نظیر نانوذرات نقره و نانوذرات طلا میتونن با عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک های مختلف غلبه کنن امروزه از ذرات نانو به عنوان نشانگرهای زیستی استفاده میشه. کاربردهای نانوبیوتکنولوژی در معالجه بیماری‌های نظیر سرطان که هر کدوم از این کاربردها به حدی وسیع هستش که میتونیم به صورت جداگانه در هر برنامه به یکی از این موضوعات بپردازیم. از کاربردهای دیگر نانو ذرات در بیولوژی و پزشکی میتونیم به ترابری دارو و ژن، تشخیص عوامل پاتوژن که منظور همون عوامل بیماریزا هستن، تشخیص پروتئین ها، مهندسی بافت و همچنین جستجوی بیشتر در ساختار دی ان ای که منظور همون دئوکسیریبونوکلئیک اسید هستش بپردازیم. با سپاس فراوان از همراهی شما عزیزان و آرزوی پیروزی مستدام.
رهاورد، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد،
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره حضور 15 کشور جهان در جشنواره علمی روباتیکه. رئیس کمیته ملی روباتیک جمهوری اسلامی ایران، فیرا، از برگزاری 8 جشنواره بین المللی روباتیک، هوش مصنوعی و اتوماسیون ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا همون پلی‌تکنیک تهران خبر داده. آقای سروش صادق نژاد گفته که این دوره از جشنواره به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همکاری کمیته ملی روباتیک جمهوری اسلامی ایران یا همون فیرا و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 11 اسفند ماه و به مدت 3 روز در محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار میشه. این جشنواره در 3 بخش مسابقات روباتیک و هوش مصنوعی فیراکاپ آزاد ایران، اولین نمایشگاه صنعتی در حوزه روباتیک، هوش مصنوعی و اتوماسیون و اولین رویداد فناوری و نوآوری کشور برگزار میشه. تیم‌های برگزیده از بین 542 تیم روباتیک و هوش مصنوعی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، استرالیا، تایوان، چین، آلمان، کره جنوبی، برزیل، مکزیک، ایتالیا، کانادا، اندونزی، ترکیه، افغانستان و لیتوانی برای حضور در این دوره از مسابقات انتخاب شدند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره تسهیلات ویژه طرح فانوس برای خلاقان دانش بنیانه. تسهیلات ویژه طرح فانوس برای رونق کسب و کارهای نوین در صنایع خلاق و دانش بنیان به نوآوران این حوزه ارائه میشه. به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و در قالب طرح فانوس، نوآوران فعال در این حوزه حمایت میشن. شرکت‌های خلاق و دانش بنیان که طرح‌های توجیه‌پذیر در زمینه توسعه اشتغال اقشار آسیب‌پذیر دارن، میتونن ضمن معرفی طرح خودشون به دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق از مزایای پیش‌بینی شده این خدمت برخوردار بشن. توسعه اشتغال برای اقشار آسیب‌پذیر و توسعه کسب و کار شرکت‌های خلاق و دانش بنیان از مسیر توسعه خدمات و تولیدات افراد تحت پوشش کمیته امداد از جمله اهداف اجرای طرح فانوس.
متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید.